مثل ترانه اومده، نهال شعر تو بکار، نوبت موسیقی شده، ساز تو بردار بیار، یک دو صدا مسابقه است رو موج اف ام نمد، یه فرصت طلاییه که قیدشو نمیشه زد.
ایران را بشنویم.
حضور ایران ما، حرکت به سوی ایران آباد و اسلامی،
آنجا که عشق و زندگی موج می‌زند.
حقه انتخاب من را هاست
بیه قلب تو، خلیج فارس و هرمز، سینه به سینه، سلسل کوه البرز، وسعت نام تو، وسعت نام خورشید، جلوه خاک تو، قرمز و سبز و
حضور.
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
سلام به همه ایرانیان پاک و مهربون و زلال، خیلی زیاد خوش اومدید برای شنیدن مجله رادیویی حضور. از رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز افتخار دارم من زهرا محبوب به همراه مریم هدیه نور تهیه کننده، سید فاطمه شعار آیتم ساز و هماهنگی و البته فرید رشیدی گزارشگر و آیتم ساز میز مردم، امیر حسین راسخ کارشناس مجری در خدمتتون باشیم. کجای این سرای پر افتخار هستین، خوش باشین و خوب و پر از تلاش. در مجله حضور در خصوص حق انتخاب صحبت خواهیم کرد و بخش‌های متنوعی داریم که حالا و در یک بخش کوتاه اونها رو با شما مرور خواهیم کرد.
میخوان که کشور ما اون قدرتی که تو منطقه رو داره نداشته باشه و کنار بیاد با حرفای اونو و از قدرتش کنار بیاد.
اینکه جلوی پیشرفتمونو بگیرن و
لایحه رو داده و حالا وظیفه مجلس در این میون بسیار سنگینه تا در مورد تصویب این بودجه
نماینده ای رو مردم بهش رأی بدن که اولا دارایی های خودش رو حاضر باشه اعلام بکنه، منابع و مصارف هزینه های انتخاباتیش رو حاضر باشه به مردم اعلام بکنه.
سال هاست این جمله رو میشنویم که یکی از مهمترین دلایل تکانه های اقتصادی کشور ما بودجه باوابستگی بالا به نفته. به همین علت هم هدف گذاری برای کاهش اون به 20% در پایان برنامه ششم توسعه دیده شده. دقیقاً به خاطر همین مسئله هم مقرر شده بود که سال 1400 این وابستگی با رسیدن به 1/5 بودجه ایران کمترین میزان ممکن برای دولت در سالهای اخیر باشه. اما در سال 99 قراره که دولت برای این منظور گام بزرگی برداره، گامی که اگه بتونه در کنار خودش درآمدهای کشور رو هم از بخش‌های دیگه تأمین کنه، یه اتفاق بسیار مهم برای حفاظت از منبع بسیار مهم نفت و به زعم بسیاری از کارشناس‌ها میتونه به شدت بر روی تولیدات غیر نفتی مؤثر واقع بشه. دولت این لایحه رو داده و حالا وظیفه مجلس در این میون بسیار سنگینه تا در مورد تصویب این بودجه تصمیم بگیره. بودجه‌ای که در سال 99 قراره برای اولین بار در تاریخ کشورمون میزان وابستگی درآمدهامون به نفت رو به حداقل چند ساله اخیر برسونه. ممنونم از همراهیتون با این بخش از برنامه. ما در برنامه حضور برای همه سلیقه ها بخش هایی رو تدارک دیدیم که امیدواریم بتونه رضایت همه شما رو فراهم بیاره. توی بخش‌های قبل داشتم با شما در مورد نفت صحبت می‌کردم، طلای سیاه و اینکه واقعاً آیا کشور می‌تونه به این ماده حیاتی که تا به حال حجم اصلی درآمدها و هزینه‌های کشور رو به دوش می‌کشید وابستگیش رو کم کنه و آیا مالیات و سایر محل‌های درآمدی دولت می‌تونن جوابگوی بودجه جاری کشور باشن؟ به پای میز مردم می‌ریم و نظرشون رو در این رابطه می‌پرسیم. راستی یادتون نره ها، سهم شما مردم از همه بیشتره توی این حضور و اون حضور.
این میزمان مردمه،
لطفاً در حریم ما وارد نشوید.
ورود بیگانه ممنوع.
هر چه میخواهد دل تنگت بگید،
خودمون حلش میکنیم.
میز مردم. مردم
سلام به میز مردم، خوش آمدید. در میز مردم امشب به صورت ویژه با همشهری‌های عزیزمون و هممیهنان عزیزمون در رابطه با موضوعاتی خاص صحبت خواهیم کرد. اقتصاد، اقتصاد بدون نفت، تحریم‌ها و گزینه‌های دیگر که برای شما هم شنیدنی خواهد بود. به نظرتون چرا برخی کشورهای غربی ما رو تحریم میکنن و تا جایی که میتونن به مردم فشار میارن؟ دلیلش چیه؟
خب میخوان که کشور ما اون قدرتی که تو منطقه رو داره نداشته باشه و کنار بیاد با حرفای اونو و از قدرتش کنار بره.
اینکه جلو پیشرفتمون رو بگیرن و نتونیم به اندازه اونا تکنولوژیمون پیشرفت کنه.
کاملا مشخصه که اینا نمیخوان پیشرفت کشور ما رو ببینن، پیشرفت مردم ما رو ببینن.
یه اقدام برای دور زدن تحریما پیشنهاد کنید.
به تولید خودمون توجه کنیم، به توسعه فناوری‌های خودمون توجه کنیم و خودکفا بشیم.
درست مصرف کنیم، از کالاهای خودمون استفاده کنیم تا بتونیم به اقتصاد داخلیمون کمک کرده باشیم و احتیاجمون به کشورهای دیگه قطع بشه. خود کشورمون داریم اون محصولاتی که بتونیم ازش استفاده کنیم و گذران عمر داشته باشیم.
توجه به اقتصاد داخلی و ممنوع کردن ورود کالاهای خارجی و استفاده از تولیدهای داخلی.
این همه پتانسیل تو ایران هست، روی کاری متخصصایی که ما داریم میتونیم از همینا استفاده کنیم.
تو این روزها که تحریم‌ها اقتصاد کشور رو داره به چالش میکشونه، به نظر شما مهمترین کاری که نماینده‌ها میتونن انجام بدن چیه؟
سعی کنن که به تولید و به رونق اقتصادی و یعنی اقتصاد کشور رو درست کنن.
باید تمام تلاششون رو بکنن که به تولید ملی کمک کرده باشن.
قوانین رو وضع کنن که به تولید داخلی کشور کمک کنه.
باید از تولید کننده ها حمایت کنه.
اگر شما یه نماینده بودین و می‌خواستین یه تصمیم درست برای کم کردن اثر تحریم ها بگیرید، چقدر احتمال داشت صفر کردن بودجه نفت رو پیشنهاد کنید؟
اصلا از نفت جدا بشیم که کشور ما کشور منابع، دست رو هر چی بذاریم 100% منفعتش از نفت بیشتره، چون زعفرون، فرش، توریست.
من 100% توی ایران اینقدر منابع داریم که میتونیم بدون این که نفت ما خارج بکنیم و یا بفروشیم از منابع دیگه‌مون کل بودجه کشور تامین بشه.
خیلی زیاد ما باید از نفت جدا بشیم و به توان و تولید داخلمون برسیم، هم از نظر کشاورزی هم از نظر منابع دیگه. هیچ کشوری نیست که اینجوری چهار فصل باشه و بتونیم بهترین منابع از نظر توریستی، از نظر کشاورزی، گردشگری داشته باشیم.
به نظر من اگه صفر بشه خیلی خوبه که ما بتونیم از همین چیزای داخلی استفاده بکنیم، از منابعمون، از همین چیزایی رو که گفتیم بتونیم استفاده بکنیم.
بسیار سپاسگزارم به خاطر همراهیتون با میز مردم امشب. انشالله که نمایندگانی که به دور 11 مجلس راه پیدا میکنند قدم‌های استواری برای پویا شدن اقتصاد و شکستن تحریم‌ها بردارند. خدا نگهدار.
حرفاتون مثل همیشه قابل تأمل بود و ممنونم حتی در مقابل این سوالات کارشناسی همکارم می ایستید، فکر می کنین و نظرتون رو می گین. این باعث افتخار برنامه حضوره که مردمی با سواد و با قدرت تعقل اینطور در کنار برنامه هستن و پای میز مردم میان و کلی حرف خوب به همکارم یادگاری می دن. زنده باشین ملت خوب ایران.
ما با همین
انتخاب میکنیم،
حرکت میکنیم به سوی فردای ایران.
انتخاب میکنیم،
همه با هم انتخاب
میکنیم.
در بخش پایانی حضور میخواییم به اتفاق به کافه برنامه بریم و یه فنجون قهوه تلخ بنوشیم.
یک فنجان قهوه تلخ.
بیرو در وایسی،
حرف هایی از جنس دغدغه.
گپی شفاف،
یک فنجان قهوه تلخ.
مهمون آقای راسخ همکار من در این بخش جناب آقای دکتر رضوی پور کارشناس اقتصادی هستند. من بی سر صدا وارد کافه میشم و بدون اینکه وسط حرفاشون برم برنامه رو میسپارم به این گپ و گفت. امیدوارم در انتهای گفتگو به یه نتیجه خوب و مناسب در مورد اداره کشور بدون نفت و سهم ما مردم در اون و بعدش هم سهم مجلس دستگیرمون بشه و قهوه‌ای که نوشیدیم طعم شیرینی برامون داشته باشه. بفرمایید.
خب آقای رضوی پور، میخوام امروز درباره یه موضوعی با هم گپ بزنیم که شاید نمیدونم اسمشو بذاریم معضل، بگیم یه نعمت، بگیم یه نقبت، و اونی که بیش از 100 ساله که ما درگیر این موضوع هستیم. خیلی کشورهای دیگه هم مثل ما هستن، اما اون مشکلی که ما باهاش داریم ندارن و اون
مشکلی؟
نفت.
بله
نفتی که نعمت خدادادی است، به حال لطف خدا در سرزمین ما یه همچین نعمتی وجود داره و داشتن یه اقتصاد نفتی که آدم نفت داشته باشه، بتونه استخراج کنه، تبدیل به فراورده بکنه، با ارزش افزوده بالاتر بفروشه، خیلی خوبه. اما اینکه پولش بیاد تو بودجه و هزینه‌های بودجه به اون وابسته بشه، این اون چیزی است که سالیان متمادی است ما درگیرش هستیم. اتفاقا آمریکایی‌ها از همین راه که یه نقطه ضعف محسوب میشه اومدن و ورود کردن و ما رو تحریم کردن. یکی از راه‌های کم کردن فشار این تحریم‌ها اینه که هزینه‌های بودجه رو به نفت کم کنیم. یعنی ما اونقدر درآمدی نداریم از نفت که بخوای تحریم کنی تحریم کن. مثل بنزین با پالایشگاه ستاره خلیج فارس که وقتی راه افتاد و بنزین خودکفا شدیم دیگه اصلا اینا اصلا ورود نمی‌کنن که حرفش رو بزنن.
قبل‌ترش هم یه زمانی می‌خواستن بنزین رو تحریم کنن، زمانهای اوباما.
بله.
ما در واقع بنزین پتروشیمی ها رو اومدیم اضافه کردیم، جبران کردیم، اصلا از دستور خارج
شد.
یعنی جایی همینه که احساس کنن بی اثره اصلا تحریم نمی کنن.
حالا نکته همینه که مجلس چقدر میتونه کمک کنه این وابستگی کمترم بشه.
ببینید، این که گفتید ما یه نعمت بزرگی داریم به اسم نفت، خب ادبیات در موردش دنیا وجود داره به اسم، بهش میگن نفرین منابع طبیعی.
بله.
یعنی خود وجود منابع طبیعی اگه درست مدیریت نشه میتونه اقتصاد رو زمینگیر بکنه. نرخ متوسط رشد اقتصادی کشورهایی که از منابع طبیعیشون بودجهشون رو تامین میکنن همیشه پایین‌تر از متوسط جهان بوده.
چرا؟
دلیلش هم بیماری هلندیه که حالا اروپایی‌ها سال‌ها اینو کشف کردن و مهارش کردن. حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس هم الان این رو به سمت مهارش رفتن و دارن کنترلش میکنن. ما این مقدار تو این زمینه حرفشو سال‌هاست 20 سال
اینو مهار کردن کشورهای حاشیه خلیج فارس.
پول نفت رو به جای اینکه بیارن تو بودجهشون، سرمایه‌گذاری در خارج از کشور کردن.
خوب.
و بعد درآمد اون سرمایه‌گذاری‌ها رو وارد کشورشون کردن.
درسته. اما اقتصادشون مولد نشده.
الان کشورهای خلیج فارس تازه شروع کردن این فرآیندها. مثلا شما میبینید صندوق ذخیره ارزی یا صندوق توسعه کشور خلیج فارس چند برابر بودجه ما الان در واقع ذخیره ارزی داره. ولی به هر حال ما هم اینو هدف گذاری کردیم، یه دوره صندوق ذخیره ارزی داشتیم، یه دوره بعدش اومدیم در واقع صندوق توسعه ملی رو راه انداختیم با همین نگاه. ولی خب هیچ وقت توش خیلی عمل کرده ما
صندوق بین نسلی باشه.
آره، که این در واقع بین نسلی بودن یه بعد قضیه است. بعد دیگه قضیه در واقع مهار بیماری هلندیه.
بله.
که حالا ما خیلی توی حفظ ذخایر این صندوق موفق بودیم، نه توی سرمایه گذاریش در خارج از کشور خیلی
من
میدونم موفق بودیم.
لایه بودجه سال 99 رو شما دیدید، حداقل
بله.
اون محورهای مهم درآمدیش رو دیدید. بله. یه درآمد رشد مثلا 13% مالیاتی توش دیدیم.
بله.
با توجه به اینکه خب به هر حال ما درگیر رکود اقتصادی هم هستیم در کشور و آمار تورمی ما هم آمار بالایی است، فکر میکنید که مجلس بتونه اون وابستگی هزینه‌های بودجه به نفت رو کم بکنه و مالیات رو محقق بکنه با توجه به شرایط اقتصادی؟
قرار بوده از سالهای سال قبل از این قرار بوده که ما مالیات بر مجموعه درآمد رو داشته باشیم در کشور و قرار بوده که در واقع نظام جامعه مالیاتی این رو بتونه درست پیاده بکنه به شکلی که پایه‌های مالیاتی افزایش پیدا بکنه. یعنی از من نوعی بیشتر از اون چیزی که نرخ قبلی مالیات ستانیم بوده مالیات نگیرن، بلکه از افراد بیشتری که تا حالا مالیات نمیدادن و فرار مالیاتی داشتن بتونن مالیاتشون رو
آره زایپور کنن. من اصرارم به مجلس اینه که الان یه پیشنویس لایحه حذف معافیت‌های مالیاتی داره آماده میشه که به بره مجلس.
بله.
قاعدتا یا تو این مجلس بهش میرسن یا سال بعد مجلس بعد بهش خواهد پرداخت. فکر میکنید اون بتونه کمک کنه به اینکه بعضی از اون پایه‌ها رو تقویت بکنیم؟
اون هم قطعا لازمه و قطعا باید انجام بشه. ولی مهمتر از اون میدونید چیه آقای راسخ؟ این که میگیم مالیات بر مجموع درآمد، در واقع هدفش اینه که مجموع درآمد یک فرد رو بسنجه ازش مالیات بگیره.
بله.
و از همه به شکل عادلانه مالیات گرفته میشه. چون سر این بحث سلبریتی ها ببینید یه عده میگفتن ما سلبریتیه فقیر هم داریم سلبریتی پول دارم داریم.
بله.
ما اصلا میگیم چه فرقی بین سلبریتی یا کارگر میذارید؟ هر کی پول داره مجموع درآمدش بالاست انقدر مالیات بده، هر کی فقیره ولی اینکه هنرمند یا سلبریتیه معاف از مالیات باشه. چرا بر اساس اصناف و مشاغل تقسیم بندی بکنید؟ بر اساس درصد درآمدشون، میزان درآمدشون مالیات ستانی بکن. این کاری که سالها پیش باید انجام میشد هنوز انجام نشده. اگه مجلس دنبال این باشه و درست پیگیری بکنه دولت و دولت رو تکلیف بکنه به اینکه این کار رو درست انجام بده، خب قاعدتا خیلی از مشکلات ما تو تامین منابع مالیاتیمون باید حل بشه.
خیلی متشکرم آقای رضی‌پور، دهنتون خوش شد. میخواد شما یه فنجون قهوه میل کنید بعد با برنامه سلام علیکم بکنید و ادامه بدید.
بسیار خب، من عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، خدمت مردم عزیز ایران.
خب آقای رضی‌پور، من سوال آخرم هم بپرسم از شما، مردم چطور میتونن مجلس رو انتخاب بکنن که میتونه تو این حوزه این کارو بکنه؟ مثلا ناف بودجه رو از نفت ببره، میشه این کارو کرد؟ بخوایم به مردم پیشنهاد بدیم، چه پیشنهادی میدیم؟ بگیم چجوری انتخاب کنن؟
خب اولین بحث اینه که این نماینده رو انتخاب کنن که اصلا بودجه رو بفهمه، اقتصاد رو بفهمه. ببینید یکی از ضعفایی که ما الان داریم اینه که چند تا نماینده مجلس اقتصاددان داریم؟ ما
177 تا نمایندمون حقوقدانن، یعنی مجلس الان ها.
بله.
نزدیک 180 تا حقوقدانن.
بله. خب این
فکر میکنم یک یا دو تا جامعه شناسن.
بله.
و بقیه هم خب متفرقن و چند تایی هم اقتصاددان میشناسن.
حالا حداقلش اینه که
اقتصاد خونده در واقع.
اقتصاد خونده هامون هم خب خیلیشون واقعا اقتصاددان نیستن.
حالا ببین از لزوما باید اقتصاد خونده باشه یا اقتصاددان باشه؟
اقتصاد خونده باشه.
چون من خیلی از نماینده های فعلی مجلس رو میشناسم که به لحاظ فکری آدمای خوش فکری ان، اما مشورت میگیرن.
ببینید من میگم شایسته، شایستگی فقط به این نیست که مثلا فرد اقتصاد خونده باشه، ولی حداقلش اینه که باید اون توانایی ذهنی رو داشته باشه که بفهم اون متنی که جلوش گذاشته شده به اسم بودجه چی هست.
اصلا کسایی که این قابلیت رو داشته باشن به نظر شما به حال مردم باید انتخاب کنن؟
اولین چیزی که باید از این نماینده انتظار داشته باشیم دانش تخصصیشه و اون توانایی های ذهنیشه، ولی این همه داستان نیست. یه چیزایی هست که نشون میده این نماینده چقدر واقعا در راستای خواسته مردم حاضر قدم برداره. یکی از اون چیزا شفافیته. نماینده‌ای که در مقابل شفافیت گارد داشته باشه به درد این مردم و مجلس نمیخوره. یعنی نماینده‌ای رو مردم بهش رأی بدن که اولا دارایی‌های خودش رو حاضر باشه اعلام بکنه، منابع و مصارف هزینه‌های انتخاباتیش رو حاضر باشه به مردم اعلام بکنه. این خیلی موضوع مهمیه. نکته دیگه این که مهمه اینه که کسی باشه که به مردم پاسخگو باشه و اینطور نباشه که جواب چه می‌دونم دانشجوها رو جواب افراد مطالباتی دارن و اینها با جواب سربالا بده. نمونه‌هاش هم خب در مجالس گذشته دیدیم به هر حال، و به نظرم سازوکارهای مردمی ای داره شکل میگیره. من توی جریان‌های رایج دیدم که سازوکارهای مردمی داره شکل میگیره که به نوعی این شفافیت و شایسته سالاری رو برای مردم زیر ساختش رو فراهم بکنه.
ممنونم آقای رضوی پور، براتون از موفقیت میکنم.
در خدمت شما هستم. قربان شما، ارادتمند. ممنون از پذیرای گرم.
سلامت باشید. خداحافظ.
گپ و گفت همکارم در کافه ادامه داشت و من واقعا امیدوارم حس خوبی از گفت و شنود داخل کافه برنامه و بقیه بخشای حضور گرفته باشین. یادمون نره که ما نماینده هامون رو انتخاب میکنیم و اگه ما خوب انتخاب کنیم و آگاهانه تصمیم بگیریم قطعاً اتفاقات بسیار خوبی در راهه. ایرانمون رو خودمون میسازیم، پس هیچ وقت از ساختنش دست نخواهیم کشید. خیلی دوستتون داریم. اگه پیشنهادی راجع به برنامه حضور دارید به 30900 بفرستید. مراقب همه خوبی هاتون باشید که به خدا کم یابند. شبتون خوش.
گام به گام، پر سرعت و پر تلاش قدم می گذاریم به سوی نور. به سوی افق، افقی روشن.
آینده ای پرشکوه، انتخابی آگاهانه، همراه هم، در کنار هم،
با هم.
امروز کشور ما را تهدید می کنید؟ قاسم سلیمانی می رود، قاسم سلیمانی دیگری می آید
و اینک باز هم دست انتقام الهی از آستین فرزندان غیور مردم ایران در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیرون آمد و پوزه نماد کفر، ناجوانمردی و سبوعیت جهانی را بر خاک مالید.
حالا یه سیلی دیشب به اینها زده شد. ما امروز به حمدالله دستمون خالی نیست، دستمون پره. ملت ایران امروز مجهزن در مقابل زورگویان عالم.
سردار دلها از میان ما رفت، اما عشق و مردانگی او هزاران جوانه امید و غیرت و ایستادگی در دل میلیون‌ها ایرانی وطن پرست رویانید که تا ابد این گلستان آباد خواهد ماند.
ایران به شوق زندگی در مرگ رو این تن شده، مرد و زنش تلفیقی از ابریشم و آهن شده. ایران پر است از عاشقان، این گنج های بی شمار، مرزیست پر گوهر ولی با رنج های بی شمار.
این تشییع جنازه های بدرقه های ایرانی و اون بدرقه های عراقی در کاظمین، در بغداد، در نجف، در کربلا چه کردن با این پیکر اربن اربا؟
قلب مرا ویران کن و با خون من آباد شو. ما قرن ها پای وطن پیدا و پنهان مانده، ما پای فرهنگی کهن با نام
روابط عمومی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران. در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
شنوندگان رادیو ایران، شما می توانید در صورت تمایل برای شنیدن برنامه های رادیو ایران به پایگاه اینترنتی این شبکه رادیویی مراجعه کنید و شنونده آنچه می خواهید باشید. پایگاه اینترنتی رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir در خدمت شماست.
با تاپ بشوییم.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور،
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. کسانی که مسلمان هستند و احکام اسلام رو قبول دارن میدونن که نماز ستون دینه و به تعبیری که پیغمبر میفرمود نمیشه کسی ادعای مسلمانی بکنه و نماز نخونه. خب در باب نماز یکی از مفاهیمی که خیلی تکرار میشه، حداقل روزی 10 مرتبه تکرار میشه، سوره مبارکه حمده. و در این سوره حمد یک مفهومی از تحت عنوان طلب هدایت از خداوند که خدایا ما رو به راه درست هدایت کن، و بعد هم مشخص میکنه راه اون کسانی که به اونها نعمت دادی، نه راه اون کسانی که به اونها غضب کردی و نه راه گمراه. خب ممکنه ده بگن خب چه کسانی خدا به اونها نعمت داده؟ این رو ما میتوانیم در پرتو آیات دیگه نسبت بهش یک شناخت بهتری پیدا کنیم. در سوره مبارکه نساء تقریبا از آیات 67 به بعد بخشی از این ویژگی ها مشخص میشه. خداوند مثلا در همین آیه 68 سوره مبارکه نساء میفرماد ولهدیناهم صراطا مستقیما. البته آیهش مفصله، باید آیه قبلش رو هم بخونید، یعنی آیات 66 به بعد، منتها به خاطر ضیق وقت من از 68 به بعد دارم میخونم. خدا میفرماد اون کسانی که ما اونها رو به راهی مستقیم راهنمایی کردیم. و من یطع الله و رسول، اون کسانی که خدا و رسولش رو اطاعت میکنن، فاولائک مع الذین، اینا با کسایی هستن که انعم الله علیهم، خدا به اونها نعمت داده. ببینید پس اون صراط الذین انعمت علیهم، خدا داره توصیف میکنه چه کسانی خدا بهشون نعمت داده. اونا کیان؟ فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین، یعنی پیامبران و صدیقین، راستگویان و شهدا و صالحین، درستکاران، شایستگان، که خدا میفرماد اینا دوستای خوبی هن. و حسن اولائک رفیقا، ذالک الفضل من الله، این فضلیست از جانب خداوند، و کفا بالله علیما، و خداوند کافیست و دانش او کفایت میکنه به این موضوع که چه کسی در این جایگاه قرار میگیره. حالا دقت کنید، نبی چه کسیست؟ کسیست که از خبری آگاهی داره. پیامبران صاحب نبعن، اینها اومدن از یک عالم دیگه‌ای به ما خبر دادن، از یک خدای دیگه‌ای به ما خبر دادن، خدایی که او رو نمی‌دیدیم، و ما رو متوجه کردن به عاقبت امر، یعنی معاد. اون کسانی که تصدیق کننده بودن و رفتار اونها، زندگی اونها نشون میداد که اینها اهل راستی و درستی هستن، صدیقی. اون کسانی که در این راه از جان خودشون مایه گذاشتن، گواهان راستی و درستی هستن و در عرصه های مختلف حضور داشتن، و شهدا، و اون کسانی که اهل صلحن، اهل خیراتن، اهل شایستگی و اهل نیکی هستن، و صالحین. خب اگر ما دعا میکنیم که خدای ما رو در زمره این افراد قرار بده، میبایست بخشی از ویژگی‌ها هم در ما باشه، یعنی ما هم به دنبال انبیا باشیم، به دنبال اون کسانی که اهل صدق و راستی هستند باشیم، به دنبال اون کسانی که از جان گذشتگی میکنن و گواهان حق و حقیقت هستند باشیم و همینطور به دنبال اون کسانی که رفتارشون موجبات شایستگی و شایسته سالاری رو در جامعه فراهم میکنه. اگر این اتفاق رخ بده، ما هم نشینان خوبی را انتخاب کردیم و در کنار